زهره بار چو تخم افگنی بر همان چشم دار.
گذر تازه‌ای به ادبیات فاخر کشور عزیزمون ایران داشتیم و بوستان معرفت رو به اتفاق شنیدیم. امیدوارم مورد اقبال پسندتون هم واقع شده باشه. شما شنوندگان عزیز و صمیمی رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون به صورت 24 ساعته و شبانه روز با ما در ارتباط و تعامل باشید و برنامه‌های مورد نظر خودتون رو ببینید، بشنوید و دنبال بفرمایید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه هم این است که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک اون برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. اما بریم و همراه بشیم با برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی امشب. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی و با این عناوین و موضوعات. در پرونده هفته تلاش دست نشانده های معاندان برای ناامن کردن کشور، در پرونده ویژه تلاش جریان های سیاسی و رسانه های معاند به کشاندن اختشاشات به حوزه های متفرقه، آزادسازی میلیاردها دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران، بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کار در مجلس و اولویت‌های مجلس و دولت، اعتراف رسانه‌های ابری به ثبت یک پیروزی جدید برای سید حسن نصرالله. مثل همیشه سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 در اختیار شماست. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید میتونید مطرح کنید. ضمن اینکه از طریق همین سامانه اگر سوژه‌ای مد نظرتونه لطفاً با ما به اشتراک بذارید. در تارنمای رادیو گفتگو ذیل جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو یه بخشی از به نام سوژه است. شما پیگیری از ما کافیه که روی اون بخش کلیک بکنید و در جدولی که اونجا در اختیارتون قرار میگیره سوژه و موضوع خودتون رو مطرح کنید. ضمن اینکه این فرصت رو دارید که یک نام و نام خانوادگی و یک شماره تماس هم مرقوم بفرمایید که با شما تماس گرفته بشه و به اطلاعتون برسه که در کدام برنامه و چه روزی سوژه پیشنهادی شما بررسی خواهد شد. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگر در خصوص برنامه بدون خط خوردگی دارید حتما از این طریق به ما منتقل کنید. با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا روی تلفن‌های همراهتون هر جا و در هر شرایطی این فرصت رو دارید که شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی باشید. ضمن اینکه اگر در زمان پخش برنامه موفق به شنیدنش نشدید در آرشیو ایران صدا میتونید مجدداً برنامه رو بازشنوایی کنید. ساعت 19:06 اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفته بود.
سیاست بدون خط خوردگی.
بریم به پرونده هفته در خصوص تلاش دستنشانده های معاندان برای ناامن کردن کشور. میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای فرزندی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. آقای فرزندی، برخی تحرکات در کشور خونسا شد اما دشمن همچنان در این حوزه کار میکنه و کار خواهد کرد. چه ظرفیت‌های بازدارنده‌ای باید تقویت بشه؟
ببینید، من در راستای این بحث می‌خوام یکی دو جمله رو خیلی صریح عرض کنم و اون این که خانه‌ها امروز ما با یه شرایطی در کشور و در عرصه منطقه‌ای و جهانی روبرو هستیم که یک ظرفیت‌های مثبتی در حوزه تاثیرگذاری و الهام بخشی از ناحیه انقلاب اسلامی به ملت ایران نسبت به جوامع پیرامون مطرح است. دشمنان هم به دنبال این هستن که در این راستا به اصطلاح با احیا و اطلاع اسلام که توسط جمهوری اسلامی در منطقه دنبال میشه، از طرفی به اصطلاح جایگاهی که جمهوری اسلامی به عنوان ملقرا در عرصه های مختلف پیدا کرده مقابله کنن، که اینجا من عنوانش میذارم مقابله با فرهنگ دینی و میهنی ملت ایران. در مقابلش به نظر میرسه که ما باید یه مسئله ای رو مورد توجه قرار بدیم و آن این که ما امروز نیازمند یک امنیت فرهنگی اجتماعی هستیم. امنیت فرهنگی اجتماعی حوزه های مختلفی رو از جمله روحی، روانی، وجدانی رو در بر میگیره که یکی از نیازهای ویژه امروز کشور ما این نوع امنیت هست. یعنی این امنیت مقدمه بر همه ابعاد دیگر امنیت هست. خب ما در این راستا اگر از اون طرف نگاه کنیم میبینیم که دشمن به دنبال هویت زدایی مقابله با انگیزه ها و امید به آینده است. از این طرف ظرفیتی که ما داریم، ظرفیت نخبگان، ظرفیت رسانه های برخواست از مفهوم ملی و به اصطلاح دینیمون، به نظر میرسه که ما باید این موضوعات رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم. یعنی ما الان اگر مثلا رسانه رو، حالا من منظورم رسانه ملی نیست، همه انواع رساله اگر ناقل پیام بدونیم و به دنبال این باشیم که این رسانه ها باید تشریح و تفسیر واقعیت ها رو داشته باشن. ما امروز این واقعیت های جامعهمون رو باید توسط رسانه، حالا گاهی من فرضم بر اینه و میگم که اینجوری هم بگیم مانعی نداره، که خود نخبگان و به اصطلاح افراد مؤثر جامعه هم خودشون نوعی رسانن توجه دارید.
بله. بله.
به نظر میرسه که حالا اگر ما این رسانه رو و این مؤثرین جامعه رو و خواص جامعه رو که حالا به نوعی ما قلمداد به نخبگی میکنیم،
بله،
اگر عامل اصلی همگرایی و انسجام اجتماعی بشوند به صورت طبیعی، اینها مؤثرن در امید به آینده و شرایطی که کشور به اصطلاح بهش نیازمند هست، که من فکر میکنم که در این حوزه ما ظرفیت های بسیار گسترده‌ای داریم و من فکر میکنم که اگر نمیدونم چقدر وقت هست در همین حوزه بخوایم حرف بزنیم، طبیعی است که نوع و شیوه انتقال پیام بر کنش و واکنش مخاطبان اثر میگذاره. مهمترین بحث اینه که باید یک فرهنگ سازی اعتماد یا به تعبیر بهتر اعتماد سازی در حوزه واقعیت‌های اجتماعی و نیازهای جامعه مورد توجه قرار بگیره که انشالله کشور ما هرچه زودتر اون به اصطلاح جهتگیری‌های حوزه امنیت رامش اجتماعی رو با یک فرهنگ سازی و گردش اطلاعات صحیح انشالله دنبال.
انشالله. آقای فرزندی، تا اینجا عملکرد رسانه رو در انتقال این پیام، انتقال صحیح این پیام چطور ارزیابی میکنی؟
ببینید من
رسانه نمیدن. همونطور که از تالی اشاره کردی، نه صرفا رسانه ملی رادیو و تلویزیون، همه ی رسانه ها و حتی ببینید. اون نخبه ها و چهره های شناخته شده که هر کدومش یک رسانه هست.
ببینید من میخوام عرض کنم که اگرچه ما الان نمیتونیم خلاصه به نوعی بیتوجهی کنیم به تلاشی که همه صاحب نظران حوزه رسانه انجام داده،
بله،
ولی با توجه به فشار پیدا و ناپیدایی که دشمنان در عرصه های گوناگون با هدفهای بسیار مخرب دنبال میکنن، من فکر میکنم که خیلی بیش از اینا باید کار بشه و یه نوع به تعبیر بنده یک طرح جامع آینده نگری نسبت به این بحث باید در ذهن هر فرد از افراد مؤثر جامعه و هر رسانه از رسانه به اصطلاح خاص در انتقال پیام مورد توجه قرار بگیره، که با توجه به حجمه گسترده‌ای که دشمنان نسبت به این موضوع مورد توجه قرار دادن و دارن، همه اون ظرفیت‌های باوری و ارزشی ما رو در حوزه‌های گوناگون مورد تهاجم قرار میدن، ما باید سطح کار رو و عمق کار رو انشالله به نظرم ارتقا ببخش.
خیلی متشکرم آقای فرزندی، شبتون بخیر و خداحافظ.
خداحافظ شما مفهوم.
زنده باشید. در پرونده هفته در خصوص تلاش دست نشانده های معاندون برای ناهم کردن کشور گفتگو کردم با آقای عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل سیاسی. کافی از طریق تارنمای رادیو گفتگو نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید، در هر شرایط و هر ساعت و هر جایی که بودید برنامه‌های رادیو گفتگو رو بشنوید. سامانه پیام کوتاه ما مثل همیشه در اختیارتون هست، 30035 پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد، انتقاد و یه نکته اگه دارید حتما با ما در میون بگذارید. از طریق این پیام کوتاه سوژه های مد نظرتون رو هم میتونید با ما به اشتراک بگذارید. در پرونده ویژه در خصوص تلاش جریان‌های سیاسی و رسانه‌های معاند به کشوندن اختشاشات به حوزه‌های متفرقه قرار هست امشب صحبت بکنیم. جناب آقای محمد قادری، کارشناس محترم رسانه، در کنار ما هستند. آقای قادری سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای قادری، مشخصا بعضیا در شرایط موجود کشور از هر دری حرف میزنن و سخن میگن، مثل اینکه وظیفه و تخصص لازم رو هم ندارن. گفتمان موجود در کشور چه سمت و سوی پیدا کرده؟
خب ببینید، آن چیزی که در شرایطی از این جنس که الان در کشور حاکم هست، طبیعتاً نوع بیان مواضع و نوع بیان موضوعات باید همیشه حساب شده و بر اساس یک منطق و اصولی ایراد بشه. این در واقع ما در مواضع رسمی و در مواضعی که داره از سوی حاکمیت بیان میشه در مورد این موضوعات، کاملا این رو مشاهده میکنیم که تلاش میشه که در واقع یه تفکیکی صورت بگیره بین مطالبات به حق و جریانهای آشوبگر و جریانهای اختشاشگر. فضای کلی کشور باید در واقع به این نتیجه برسه که فرق است بین این دو مقوله. اما خب متاسفانه همونطور که شما فرمودید، بعضا این اتفاقا نمیفته و عناصر یا افرادی از موضع خودشون صحبت میکنن و این رو بعضا به حساب مواضع نظام میزنن. این یه نکته. نکته دیگه که باید بهش توجه کردیم هست که خب در شرایط کنونی در واقع آن چیزی که باید افکار عمومی متوجهش میشد، به نظر میرسه که تقریبا اتفاق افتاده. اون نکته چی بود؟ اون نکته این بود که علارغم در واقع ناراحتی و نگرانی بابت اتفاقی که برای مرحوم امینی افتاد، اما آن چیزهایی که ما در کف خیابان دیدیم هیچ ارتباطی الزاماً با این موضوع نداشت و تنها از این موضوع به عنوان یک بهانه استفاده کرد. بله. برای اینکه خب مطابق مراحل گذشته و بارهای گذشته که این اتفاقات افتاده، دوباره ناامنی و اون فضای اختشاشی به خیابانهای کشور سرایت پیدا بکنه. این موضوعی هست که خب ما باش مواجه بودیم.
آقای قادری، من تو بخش اول سوال عرض کردم، حالا بعضی ها اظهار نظرهاشون و موضع‌گیری‌هاشون و نگاه‌هاشون اینجوریه که انگار اصلا نه تخصص دارن در این حوزه و نه آگاهی لازم رو دارن، نه وظیفه‌ای دارن که اقدامی بکنن. موضوع مهم اینه که چطور باید افراد و شخصیت‌ها رو نسبت به وظایف شما در شرایط این چنینی آگاه کرد؟
ببینید، به نظر من ما از اون سر ماجرا باید به موضوع نگاه بکنیم. ببینید، طبیعتاً جلوی اظهار نظر آدم‌ها رو خیلی نمیشه گرفت. یعنی به نظرم اگر ما بخوایم از این زاویه موضوع نگاه بکنیم، کار یکم پیچیده تر و سخت تر میشه، به خصوص اینکه به قول شما ما با افراد و در واقع آدم های مواجهیم که اساسا نمیخوان توی هیچ چارچوبی بگنجن و هیچ قاعده و اسلوبی رو بخوان رعایت بکنن. بنابراین ما باید از اون طرف سمت به موضوع نگاه بکنیم و اون همین هست که مخاطب سعی کنه با بالا بردن در واقع سواد رسانه‌ای خودش تشخیص بده که یک موضع یا یک کلامی که از دهن یک نفر خارج میشه یا در مثلا پیج طرف منتشر میشه، جایگاه این آدم کجاست، جایگاه این حرف کجاست. یعنی وزن دادن به این کلام و به این گفتار هست که میتونه این تفکیک رو قائل بشه به نظرم. اما از طرفی هم خب طبیعتا نظام و ساختارهای نظام حتما باید برخورد محکم و قاطع داشته باشه با کسانی که از هر دو سوی ماجرا، حالا چه خواسته چه ناخواسته، عملا دارن بنزین روی آتشی میریزن که خب حالا خودمون میدونیم به هر حال چه از طرف خارجی داره شعله برتر میشه، چه از طرف داخل داره این اتفاق مدیریت میشه. بعضا اینها موضوعاتی هست که این در واقع باید دیده. این اتفاق و این برخورد قاطع با این افراد صورت بگیره. متاسفانه در کشور ما چون این قاعده و قانون معمولا وجود نداره، ما دچار همچین موضوعاتی میشیم که عملا به جای آرام کردن و خوابوندن غبار یک فتنه، بیشتر درش میدمه و بیشتر اون آتش رو شعله برش میکنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای قادری.
خواهش میکنم. سلام،
زنده باشید، شبتون بخیر و خدا نگهدار. متشکرم. در خصوص تلاش جریان‌های سیاسی و رسانه‌های معاند به کشاندن اختشاشات به اوضاع متفرقه، گفتگو کردم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس رسانه. 3010-35 این سامانه پیام کوتاه ماست. از هر جا که هستید به ما پیامک بزنید، نگاه و نظرتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی به ما اعلام کنید. اما سری هم بزنیم به خبرهای رادیو گفتگو. برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خصوص ورود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به حوادث و اختشاشات اخیر با حجت الاسلام و المسلمین مشتبه زنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به صورت تلفنی گفتگو کرد. حجت الاسلام زنوری درباره ابعاد ورود مجلس به حوادث اخیر در کشور گفت یکی از ابعادی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفت موضوع فوت خانم مهسا امینی بود که آیا دخالتی در آن صورت گرفته است یا خیر. وی افزود از زمان دستگیری تا فوت خانم امینی بازبینی دوربین ها و مستنداتی که اثبات کند پلیس در برخورد خود اشتباه کرده و سوء تقصیر داشته است یا خیر مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین گزارش پزشکی قانونی که تنها مرجعی است که کیفیت و دلیل فوت را تعیین میکند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دکتر محمد رضا بختیاری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در مصاحبه با برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو در مورد بحران آب در پایتخت اظهار کرد وضعیت بارندگی در دو سال اخیر در برخی مناطق کشور به ویژه استان تهران وضعیت مناسبی نیست. وی با اشاره به کسری 26% بارندگی امسال در تهران نسبت به میانگین بارندگی در 50 سال اخیر افزود ما امسال تقریبا خشک‌ترین سال را با 207 میلی‌متر بارندگی در 50 سال اخیر تجربه کردیم، در حالی که میانگین بارندگی در استان تهران 280 میلی‌متر است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اظهار کرد علاوه بر کمبود بارندگی و روان آب‌ها طی دو سال اخیر بخش عمده نزولات آسمانی هم باران بوده تا برف و همین موضوع موجب شده تا وضعیت سدهای تهران وضعیت خوبی نباشد. همچنان از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید شنونده برنامه بدون خط خوردگی باشید. در هر شرایطی که هستید کافیه این نرم افزار رو از طریق تارنمای رادیو گفتگو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و هر جا که هستید ما رو دنبال کنید. عضو هیئت علمی اندیشکده روابط بین الملل ضمن مصاحبه با رادیو گفتگو تأکید کرد که از آنجا که آمریکا در مرزهای غربی و شرقی ایران استقرار دارد، برجام میبایست به منظور تنش‌زدایی در روابط بین الملل به نتیجه برسد. پرهام پور رمضان که با میزگرد گفتگوی اقتصادی همراه بود، جنس سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بر اساس دلایل خود و ناخواسته دارای ماهیتی غیر توسعه‌گرا دانست و گفت دیپلماسی اقتصادی عملاً منش و سیاست‌های اقتصادی را به وسیله سیاست خارجی به منصه ظهور می‌رساند. ساعت 19:23:45 است. همچنان بدون خط خوردگی رو می‌شنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
اما در این بخش می‌خوایم در خصوص اعتراف رسانه‌های عبری به ثبت یک پیروزی جدید برای سید حسن نصرالله گفتگو کنیم با جناب آقای حسین رویوران، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای رویوران سلام به شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم.
متشکرم. رسانه‌های عبری پیشنویس ارائه شده از سوی میانجی آمریکایی برای ترسیم مرزهای دریایی با لبنان رو پیروزی جدیدی برای دبیرکل حزب الله لبنان میدونن. این پیشنویس دلالت به چه مسئله‌ای داره روی برم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آنچه که الان اتفاق افتاده بحث ترسیم خط مرزی فلات قاره بین لبنان و فلسطین اشغالیه.
بله.
رژیم صهیونیستی دنبال این بود که دو بلوک 8 و 9 را مصادره بکنه و پیشنهادی که داده بود به دولت لبنان اینه که از منطقه ناقوره که خط مرزی با فلسطین اشغالیه، حالا به یه سمتی این خط 29 بود، اما دولت لبنان دنبال خط 23 بود با همه حوزه گازی قانا که یه بخشش وارد جنوب خط 23 بود. رژیم صهیونیستی این مسئله را رد کرد، اما تهدید حزب الله به انهدام سکوهای گازی رژیم صهیونیستی در کاریش رژیم صهیونیستی را وادار کرد و عقب نشینی. خب گفتگو بین غیر مستقیم بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی از طریق آمریکا تقریبا میشه گفت که کمتر از یک ساله که ادامه داشت.
بله.
و اصرار حزب الله بر اینکه حقوق لبنان به طور کامل باید به دست بیاد، این منجر به این شد که آمریکا ناگزیر بود خط 23 با همه حوزه قانا را قبول بکنه.
بله.
این نشون داد که حزب الله نه تنها سرزمین را از دشمن آزاد میکنه، ثروت های که نزدیک بود به یغما بره هم آزاد کرده و بدون پشتیبانی حزب الله دولت لبنان ابزاری برای تحمیل اراده خودش نداشت و این واقعا یک فیروزی چشمگیر و بزرگی برای حزب الله به سید حسن نصرالله بود.
بله. و اینکه خود سید حسن نصرالله چه واکنشی نسبت به این مسئله داشته؟
ببینید حزب الله و سید حسن نصرالله هیچگاه خودش را جایگزین دولت قرار نمیداد و به عنوان عنصری که فشار میورد اما گفتگو را در اختیار دولت قرار داد.
بله.
رئیس جمهور لبنان آقای میشل اون مسئول گفتگو در این زمینه بود و حزب الله لبنان با فشاری که و تهدیدی که نسبت به سکوهای کاریش داشت وادار کرد رژیم صهیونیستی را به عقب نشینی از مواضع قبلی خودش و اینکه بلوک 8 بلوک 9 یه چیزی در حدود 250 کیلومتر مربع عملا اختلاف داشت بین پیشنهاد رژیم صهیونیستی و پیشنهاد دولت لبنان که این الان با کمک حزب الله به دست اومد و دولت لبنان که طرف گفتگو بود بدون کمک حزب الله نمیتوانست این کار را انجام بده.
و اینکه فضای رسانه‌های مقاومت الان چگونه است با توجه به این شرایط؟
ببینید قطعا این یک بار دیگه نشون داد به مردم لبنان اگر رژیم صهیونیستی جنوب را اشغال بکنه این مقاومته که میتونه آزاد بکنه، اگر تکفیری ها بیان به شمال شرقی لبنان ارسال به جرود بلبک را اشغال بکنن این حزب اللهه که لبنان را آزاد میکنه، سرزمین های اشغالی را.
بله.
و اگر دشمن صهیونیستی بخواد فلات قاره لبنان را بگیره این حزب اللهه که میاد و آزاد میکنه. حزب الله پشتیبانه استقلال لبنانه، تمامیت ارضی لبنانه و حفظ یک پارچگی به ثروت‌های لبنانه و این به نظرم یک افتخار بسیار بزرگی است برای حزب الله که هیچ کس در لبنان نمیتواند این افتخار را نادیده بگیره.
بسیار خیلی متشکرم از شما روی برام.
خواهش میکنم.
زنده باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدارت.
شب شما بخیر.
در خصوص اعتراف رسانه‌های عبری به یک پیروزی جدید برای سید حسن نصرالله، گفتگو کردم با جناب آقای حسینی روی وران، کارشناس مسائل غرب آسیا.